بیانیه شاید وافی باشه. من قبل از وافی یادم نمیاد مثلا کتاب هم روایی باشه و هم بیان و هم به کلمه بیان. این
اول وافی نوشته
وافی هزار و نود وفات مرحوم فیض بوده، اما مرحوم مجلسی 1111 20 سال متأخر.
اینو دیده و نوشته
وافی را؟
حتما دیده.
من خیلی بعید، اصلا سبکش این چرا کتب عربی رو نیاوردن تو بهار؟ چون وافی نوشته شده بود. وافی فقط کتب عربی است. با خودش اولا میگم، میگم با غیر کتب عربی کار ندارم. تو وافی
با بندی ها قبول
نداره. بخاطر اینه یا بخاطر میراث رو بوله؟ چون تو میراث خود من
همه رو فرق کافیست بخواب نداره. ملازول اخیارم تحذیبه. باز دوتا دیگهش میمونه. یعنی من لا یحضرم پدر شیش رو نوشتن. اینم نکته خوب. من لا یحضر را پدر نوشتن. بله فارسی و عربی. و چرا تحذیب و چرا نه تحذیب و کافی را خودشون نوشتن. یا الله سبحکم الله بخیر. و اون چرا استبصار فقط مونده، اونم استبصار تقریباً تابع تهذیبه.
تهذیب هست.
چیزی خوبی است که خود، ولی خب وافی هم نوشته شده بوده به عنوان یک جامعه روایی. سبح بحکم الله بالخیر. جامعه روایی چی؟ کتب عربه. بهار کن و مستدرک ایناست. از کتب عربه کم درش میاد. بعضی جای بهار چرا از کتب عربه هم زیاد اومده؟ ایمان و کفر بهار و پس سل از کافی آوردن شروع بود.
حالا جالبه که این وافی نوشته شده بهار نوشته شده بعد مرحوم علامه شد، بعد یه کتابی وزان بهار داره که هنوز خطیه.
بله عوالم بهرانی هم که به وزان اوناست بعد از اینا نوشته شده.
توی اول حق و لقینش که یه چیز نوشتی الان قرار بهار هم عجب نیست. به نظر میرسه مثلا شاید دو
سه بومه بخواهد مستدرک سفینه تو دارم که آجا مهمان نمازی دارم
این سوال برام بوده که
مستدرک البس آیل مستدرک بهار دیگه چی؟ جامل احادث آی بروجردی و سوال شیعه ارز کنم اوالیم اینا همه جوامع روایی متأخر. باز هرچی باز کار میکنن باز هم
نه چی به ذهنشون میاد که مثلا وافی نوشته شده ایشون بهار نوشته شده برای
همدرد
بهار
مثل شبر، چون
خیلی جوری که ما نوشتیم
با
دست نوشته شده خیلی عمری بوده.
بله شبر هم 54 سالش بوده. یکی از افراد بسیار موفق مرحوم استاد الله بوده شبر.
خواب
دیدن
دیگه قلم
بشه رحمت الله. کتاب خوبی هم حق و لیقه. مثلا در کلام من هر کس بگه کلام جمع جوره، نه متوسط نه مفصل، یعنی نه کم نه متوسط، حدودن متوسط رو به تفصیل
میتونه
درسیم
باشه.
ولی ما نداره کتاب خوبیه، البته ما نخوندیم مباحثش هم نکردیم، ولی هم تو جلوتر رو یاد بودم مطالعه مراجعه اینا بود کتاب خوب.
نه اگر بدون توضیح و بدون اینکه شواهد روایی رو پیدا کنیم چاپ کنیم ایرادی پیدا میکنه
کنیم کار خودتون را. من نمیدونم حالا اینکه جمع بریش و نزلش و بیاناتش اینا همش مهمه. منابعی که این یعنی بخواد پشتوانه علمی داشته باشه این سه چیز رو باید بررسی کنی. هم اعتبار منابع را که راهی داره.
یه طلایی من جواب بدم، منابع اینی که مثل بهار نمیشتیم کافی نبوفته
بله هم ارجاع اندازه خوبه. ولی خوب
هم
خود مرحوم مجلسی تو مقدمه بهار دو تا فصل دارن، فصل اول فصل دوم. فصل اول اسم منابع میبرم، فصل دوم میگن کدوم این منابع قبول هست کدوم نیست.
ها قبول دارم.
فصل دوم بهار مهمه. من تلفیقم کرده بودم جز به منابع روایی که تلفیق این دوتا فصل راحت فوری کنارم. منابع را تعیین کنید، نظمی که به روایات کنار هم گذاشتن خیلی مهمه.
بر اساس امام
نه تبلی به خود روایت به نظمش خیلی
هم
مهندسی چیزا که عرض میکردم اینم. و سوم هم توضیح و بیانی که برونا میارید اونم از این دارم.
من توی این ستا هفتم برای باتونم
این شرک. خب با اجازتون. علیکم و رحمت الله. یا الله صدقتم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 هم تمام شد ظاهر است. بله سبون. چرا هر چی که شما به ذهنتون میاد ما عرض کردم
ما باید استفاده کنیم. وقتی که تو ابهام ما به ازاشتی وقتی فلسفه ما وقتی تشکیک که تشکیک در وجود تشکیک در ماهیت و اینها
بله.
اون نزاعش به اینجا خیلی مرتبط میشه. میخوای اینو بیشتر بازش کنیم؟
بله من در این که تشکیک در وجود ما که مطرح شده فکر کردن روش و من قبلا هم عرض کرده بودم که اوسعیت نفس الامر مباحث بسیار مهمی که اصلا کنه معنوس دائمی اذهان کل بشر و فطریشونه اینا مقبول میمونه گاهی تو همین بحث‌های دقیق علمی هم. یکی از مهمترین گام ها برای اینکه بریم جلو و این سد شناخت اینا شکسته بشه توضیح دادن و تمایز بین مرز طبیعت است با فردش. هر کجا شما در هر موردی ذهنتون این توفیق را یافت که بین فرد با طبیعت جدا کنید خیلی جلو است. و باز من به ذهنم آمدم اون جلسه هم عرض کردم یکی از مهمترین راه تو این فضا پیدا کردن روش های این تمایز، یعنی ما سوال های خوب پیدا کنیم، سوال هایی که سریع زیبا تو ذهن بشر طبیعت از فرد جدا خیلی سریع و خوب یاد میگیرن. فقط این سوال ها خیلی باید چی باشه؟ حساب شده باشه. یه دفعه می از بین هزار تا سوال شما اگر چیکار کنید غربالگری کنید مثلا 10 تا سوال خوب پدید، تو این 10 تا سوال باید روش بندی کنید که روش اون هزار تا اینا چی بود. اون روش ها وقتی به دست اومد میتونید سوال تولید کنید، سوالات فردی سغرایات. این کار کار خیلی خوبیه. من بعضی مواردش بوده که زیاد دیدید عرض میکنم برای پیشرفت بعض سوالاتی که مثلا پیش میاد و ذهن را از فرد متوجه طبیعت میکنه. حالا تو هم بحث بعد از ظهرم نمارو ده همین ها هست تو رسیده با هم توافق زمانی شده. تمایز بین طبیعت و فرد کار خیلی مهمیه، همه جا کارش داره. یکی از جایی که الان فرمای شماست که مهمه که این راه را بریم تا واضح بشه برامون که تشکیک در فرد یا در طبیعت. ما اول اگه این دوتا را تمیز ندیم، حوزه این دوتا جدا نشه، چطور میخوام بگیم که مثلا این مال طبیعته یا مال فرد، تشکیک تو اوه یا تو اوه. وقتی حوزه ها روشن شد اون وقت وقتی حوزه طبیعت معلومه اگه تشکیکی دیدیم دیگه شک نمی کنیم که مال خودشه. اما وقتی هنوز این حوزه ها جدا نشده هی میزنیم گردن او، تشکیک میزنیم گردن فرد یه جا، میزنیم گردن طبیعت و هاکذا. لذا این در این مسیر شما هر چی فکر کنید، مثال پیدا کنید، روش سوال کردن پیدا کنید، اینا خیلی خوبه. مثلا نمیدونم حالا جور و واجور من اون کتاب از مثال هایی که بینا بین بود یاد نجور تر رو عرض کردم، مثال های شخص خارجی اون یه جور بود. مثلا زید، میخواستم بگیم که زید که یه قضیه شخصی تشکیل میده باز خودش تو دلش هنگامه یه هنگامش به چیه؟ به این که با دو سه تا سوال فور ذهن میره که مقصود چیه. میگه پدر مادر دارن اسم بچه‌شون رو میذارن زید و اسم کیش رو میذارن زید. اسم وقتی که تو قنطاق زیده دو سالش که شد دیگه نیست، یا فعلا میگذارن ببینیم بعدا چه کار کنیم. اصلا یعنی چی اسم بچه رو میذارن؟ مسما کیه؟ دو سه تا سوال اینجوری بکنید ذهنش منتقل میشه به اون واضح‌ترین فردی که در این حال. این یه جوره. در مثال های واسطه بین مشخص با کلی مثل تحریر علامه و تذکره اونا که صدها بار توی مباحث صحبتی شده، کتاب تذکره علامه، نه مثل زیده که میخواد اسمش بذارید زید، نه مثل کلیات انسان و ایناست که میخواد بگید انسان، یه حالت بین و بین داره. رمزش هم اینه که مال مطالبیست که معقوله، درسته که کلی انسان نیست، اما ریختش علمه، کتاب علمه، فکره، میخواد نوشته بشه. به خصوص اون کتاب هایی که ریختش همون ریخته مطالبیست که اصلا وابسته به ذهن نیست، که همون مقاله اندیشه که صحبتش بود سه روز پیشتر، تلاش کرده و این کار رو بکن نشون بده چیزایی که عینیت داره. انسان هم نبود بود ولو از سنخه فیزیک و ماده و جسم و نام نیست، که از این جهت ارز کنم خیلی کار خوب. البته ممکنه خود او که عینیت اندیشه را قائله مانعی نداره که تو حساب فعلا تو فضایی که بوده فکر نکرده بوده اوسعیت نفس الان از وجود را، به وقتی هم میگفته اینا وجودن همون رو ارتکاز و ترفند زن ناخدا با میرفته جلو. ولی این بسیار گام مهمه برای مقصود ما. من یه حال اطمینان دارم گام ها معلوم میشه کدوم مسیره. کسی که در گامی داره برمیداره به سوی افلاطون گرایی، الان گام او ملازمه نداره با اوسعیت نفس الان از وجود، اما داره کارا درست میکنه. او این گاما برداره ملازم میکنه
بس صدامش کنه.
بعد دیگه اصلا دیگران که میان میگن خب چرا بگیم وجود اصلا نمیشه، جور در نمیاد، دیگه تمام میشه، دیگه میره فضا. من سهم خودم تو طلبی که مطالبه میبینم خیلی این جهت برای ذهن من مهمه، یعنی کسایی که الان خودشن چه بسا نمیخواد معیت کنه اما تو این مسیر دارم میره. یادونم بحوس مرموهای سعد مبازه حسابش بر علیه همین مطالبی که در حوزه های اوسعیت نفس حرف زده بودن، اما خب اونجا خب طبق معنوسات کلاسیک حرفی نیست. اونجایش که برای خود ایشون واضح شده منجز شده دارم میگه ها اینجا اوسعه تو این مسیر، ما اینجا رو میگیم توضیح میدیم. اون جاییش هم که ایشون هنوز مشکل کلاسیک داشتن دیگران بعد خودشون میفهمن که چطور باید حل کنن. اینا خیلی مهمه تو این جهت که ما فعلا ببین چه گام های تو این مسیره، تو این مسیر کمک میکنه برای اینکه
که سالایی هم که برای سوره حمد و
بله اونا خوبه، بله اونا خیلی خوبه، علایل خیلی برای مثلث و کم متصل منفصل عدد، کم مثلا متصل برای مثلث از چیزایی که شما میگن مثلثی که میکشید با طبیعی مثلث که احکام براش میاد خیلی اینا فرق میکنه. شما میگید مثلث زوایای 180 درجه است، خب چه مثلثی؟ متساوی ساخن، متساوی الاضلاع، کدومش؟ طبیعت. حتی خود متساوی ساخن هم طبیعت داره، اما فعلا کار با طبیعت داره. اما اگه بگیم مثلث مساحتش چقدره؟ اصلا که با طبیعت نده. محاسبه یه مقدار مساحت یک مثلث تا فرد نباشه معنا نداره.
من شاید داشته به نوع جزئی اضافه
فرموله مساحت را که مثلث داره،
یعنی کلیه مثلث اگه مثلا زدش هر زدش مشخصه زوایش هم مشخصه، در واقع
کلی داره فرمول محاسبه معلوم.
نه فرمول محاسبه، منظورم اینه که یک مثلث خاصی که یک مساحت خاص داره. این هم کلی
مثلث خاص،
یعنی
چی؟ یعنی مثلث جزء اضافه
مثلث، بله دیگه
جزء اضافه میشه، در واقع
مساحتش هم
میشه
کلی، بله دیگه کلا میشه کلی نمیشه؟ نمیتونیم بگیم مال فرده اونا باز کلی.
یعنی وقتی میگید فرد یک مثلث مساحت داره، اون فرد خارجی ها، شما میتونید رو مثلثی گفتید برید فرش پهن کنید یا نه، فرش بندازید یا نه، میتونید یا نه؟ نمیتونید. اما رو مثلثی که مساحت داره میرید فرش همو اندازه میندازید میشینید.
اما تفاوت داره
در این که
مثلث کلی هم مساحت براش
مطرح میشه.
بله مساحت کلیه هم فوروردر ناس مشکل نداریم ما، اما منظور ما از مساحت یعنی فرش بشه روش پهن کنم بشینم بگم این اندازه فرش نیاز داریم.
مساحت حسی،
مساحتی که در فرد مطرحه. من میخوام فعلا کاری حس ندارم، رفتم یه مثال دارم میزنم، بحث کلی من تمایز گذاشتن طرح سوالاتی است که تو ذهن مخاطب میز بین طبیعت و فرد روشن بشه و از اینجا آثاری که بر چی بار میشه؟ بر اوصاف فرد بار میشه. با مثلا از تفاوتاش اینه، میگید این مثلثی مثلا 2 متر مربع مساحتشه، درست شد؟ میگید این کجاست که من فرش رو پهن کنم؟ اونی که شما میگید، میگید جایی نداره که، کلی که شما میگید جا نداره که، من یه چیزی گفتم که درسته اما جا نداره. یکی از خصوصیات فرد این است که میتونید اشاره حسی بهش بکنید، نه کلا، نه در بعض مباحث. منظور این مباحثش هم نزدیکه به همه، هم خیلی لطیفه، طرح سوالاتی که مخاطب شما فرق بین فرد را با چی بگذاره. اینطوری
شما این دوتا را اصلا متمایز کردید، خود معقول ثانی و اصلا در واقع معقول غیر اولی بگید، طبیعت یه جوره. یعنی الان شما دارید بگید بین فرد و طبیعت باید یه فرقی گذاشت. آیا این فرق ادامه بزنید؟ الان که طبیعت بگید، طبیعت تو ذهن اولی ما میره سراغ ماهیت که معقول اولیه. الان طبیعت شما منظورتون معقول های ثانی، چون معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی که خودونم یه بازی عجیبیه، اینا هم همش طبیعت هن یا نه؟ یا بیش از طبیعت هن؟
ما تو این فضا که وقتی بحث طبیعی میکنیم یه فضا کلاسی که مخلوط نمیخوام بکنیم، اما تو فضایی که رفتیم سراغ اوسعیت، ما فعلا یه لفظ بسیار خوبی داریم به نام طبیعت به کار میبریم، حتی برای نسبت های تجرید شده. نسبت های تجرید شده خیلی وسیع، ظرفیت، نمیدونم مساوات، کوچکتر، بزرگتر، اینا میگیم طبیعت دارن به این معنا که حالا که اونجا ماهیت اونطوری ندارن یا معنی نداره، طبیعت رو به کار میبریم. جالبش اینه که تو همین جامعه جایی میرسیم که دیگه طبیعی سختمون میشه.
چی میشه؟
طبیعی سختمون میشه که به کار ببریم. الان ببین من اینا رو به کار بردم، طبیعی نسبت اینا. اما مثلا در استلزامات دیگه طبیعی سختمون نداریم. دیگه مثلا اگر الف آنگاه با این استلزام طبیعیش، استلزام طبیعی دیگه میبینید اون به راحتی که ارتکازی که شما از کلمه طبیعت دارید در ظرفیت به کار میبرید، اما در یه استلزام به اون راحتی به کار نمیبرید. مثلا طبیعت لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، ولی طبیعت ظرفیت، برای ظرفیت راحت تر میگید طبیعی ظرفیت تا بگید طبیعی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. طبیعی ظرفیت خوبه بگیم، من عرض میکنم طبیعی ظرفیت نیشه گفت،
من توی یه جمله مشخص هم من اینجا نشست، من مثلا در اینجا هست،
فرد ظرفیت را خب
یه جمله کلی، یه جمله ای که به صلاح حالا میتونه خبری باشه یا نباشه، درست شد؟
خب
ما یه جمله داریم، یه وقوع خارجی داریم.
بله
بعد این را بشه از هم شده که ابتدای کار که بحث طبیعی ظرفیت مطرح شد، مثلا فی در کلیه جمله ها میتونه نقش ایفا بکنه و کار بکنه. خب انصافش اینه که ابتدا چیزی که هست اینه که اینجا ما داریم میبینیم که این فی ظرفیت رو داریم توی همین نسبت خاصی که بین دوتا چیز برقرار شده، مثلا زید و دار، الان داریم ایجاد، درست شد؟ اما واقعا هم اینه که خود این جمله تفاوت داره با واقعی خارجی.
بله.
یعنی به نوعی میشه گفت که خود این جمله میتونه یه جور طبیعی لحاظ بشه نسبت به اون چیزی که در خارج اتفاق افتاده. یعنی بودن زید در دار یک چیزیه که میتونه یه کلی باز ازش انتظار بشه نسبت به اون چیزی که مثلا در خارج اتفاق افتاده، اون چیزی که خارجی واقعا میشه بهش اشاره کرد.
بله، من میخواد اون بگید که زید خودش یه نه کلیت داره نه خصوص زید در خانه، خان هم کلیت داره.
اما نسبت بودن در خانه خودش باز یک کلیتی داره.
بله. این که درسته. یعنی ما نسبت بین کلیات داریم.
یعنی این جزئی اضافی میشه نسبت به اون نسبت ظرفیت که
نه این فهم شما ربطی به اضافیت یا نداره. شما الان یه دقتی کردید یعنی که مفاهیم مطلقاً حتی اونجایی که جمله شخصی از خود منهی صحبه مفهوم کلیه تا اینا نزنیدش به وجود همون که میگن تشخص فقط از وجوده تو محدوده این مفاهیم ما اصلا تشخص نداریم.
اما ظرفیت فعل الان زید در دار
نه ایشون جمله رو دارم
همین یه صدق این جمله زید در دار است این دیگه جزئی است دیگه این دیگه کلی نداره کلی داری نه
بله دیگه یعنی ساعت در
اجزاش کلیه شما خود این حکم این هم دیگه طبیعت نداره داره
خب لحظه بعدی که خارج شده زید در خانه نیست لحظه ای که هست هست خب این جمله کدوم اینا رو میگه میگه این لحظه یا اون لحظه
این موقع که هست رو داره میگه
از کجا
زید فتاه چون مفاتش
اینه که یه قید باز اضافه کرده یعنی مجبور شدید برای اینکه این لحظه رو بگید نه اون لحظه قید اضافه کنید ولی میگه زید در خانه است خب لحظه بعدش که نیست که
این واقعه خارجی رو داریم میگیم دیگه این وجود رو داریم میگیم
جمله که واقعه خارجی نمیگه اگه بچسبونیدش اشاره کنید درست شد جمله میگه زید در خانه است همین آخوند ملا صدر از حرفای معروف میگه زم و کلی و دیگران هم گفتن مفاهیم مطلقا کلی هم چرا؟ چون زم و کلی یه الال کلی لا یفید و الال کلی
معمولا هم شما تو اخبارتون نمیتونید کلیه جزئیات رو
بیاری.
چون بودن یه نحوی داره
ولی زد تنها
جلوتام
اصلا مفهوم کلیست به ذات جزئیست به لحظ وجود جزئیست به ذات کلیست به لحظ یعنی اگرم وجودن یه نحو کلیتی توصیف براش میکنید خودش به ذات جزئیه
هرچند همونجا انصاف اینه که ما در واقع دو جور نگاه میتونیم یک شأن حکایتگریش رو ببینیم که اینجور میشه ما یه شأن دیگه شو اگه در نظر بگیریم به عنوان این که این فیل و ذهن ما داره ازش کار میگیره برای ایجاد یک مفهوم یه چیزی در همون کلماتی که داره استعمال میکنه اگه ما اون کلماتی که الان از دهن من بیرون اومده اون الفاظی که الان از دهن من بیرون اومده نسبتشون رو با فیل در نظر بگیریم اینجا شاید بتونیم بگیم جزئیات
نه همونجا هم درسته همونجا هم ببینید شما میتونید
به خود آینه دارین نگاه کنید
همونجا آخر فی دال است آخرش ولو کار انجام میده اما خود لفظ فی که از دهن میاد بیرون داله معنای حرفی زنده رو از این کار میکشه ولی کسی هم که فی بلد نیست ولی اون معنا رو میدونه در وقت کار گرفتن کارش میکنه به زبان دیگه حتی ولو مکر اللیل فیش هم مقدر است فی هم نداره اما اون معنا رو که بلد از کار ولی زاست که بین دو تا کلی هم میشه یعنی شما دو طرف را النجات و فصدق یه چیز کلی میگی در اون است ولو به نظر
اونجا واضحه و شاید اوزن از مواردی که الان مثال زدیم همین استلزاماتی که فرض
استلزامات
اگر زید بیاید اکرامش
خب این نمیشه بگن طبیعیه این من اینو میخواستم عرض کنم
طبیعی آمدن زید رو داره با طبیعی اکرام من
دو تا طبیعی شد خود استلزام پس طبیعی نداره این خوب شد این طبیعی را ملزم قرار بره اون طبیعی خود ملازمه چی؟ استلزام بگه طبیعی استلزام خودش نه میگه نداره
حالا همون سوال با دقیقا همین بود آیا این فرد طبیعت شق سومه؟
چی شد؟ ظاهرا
شق سومه
استلزامات شق سومه؟
خب اگه اینجور
منده ذات اون دوازده تایی که گفتیم اینو جدا کردم
بله میدونم
ولی زام هر کدوم احکام خاص خودش داره یعنی استلزامات چون فرد نداره نمیشه بگن طبیعی چرا چون انس ما به اینه که وقتی میگیم طبیعی میگیم طبیعی و فرد خود استلزام که فرد نداره که میشه خورشید بیاد روزم موجود بشه اما خود استلزام روز برای شب این فرد نداره لازم و ملزوم فرد داره میاد استلزامش فرد نداره
به جای اصلا
لذاست که طبیعی هم اینیم سخته اینا این که من خیلی سفارش جلوتر رو عرض کردم حوزه ها رو خودشا بشناسیم به لفظای استعاری درش به کار نبریم خود حوزه رو اول ذهن ما باش منوس بشه بعد احکام مناسب خود او را بگیم این شاید
اگر ما به جای این استلزاماتی که مثلا مربوط به آینده است یه ماد سرسزان در ماضی رو، مثلا هرگاه فلان بزرگ آمد آن شخص دیگر مثلا جلو پاش بلند شد احترامش کرد یا چیزی شد. خب این آیه نمیتونه بگیم فرد داره اسم خود استلزامش؟
نه استلزامش فرد نداره. ما تازه مهم در استلزاماتی ما میگیم استلزامات نفس الامری است، نه استلزامات تشریعی و اینا. شما میگید لو کان فیه ما العدد اما زوج و اما فرد، یکی از منفصلات که این منفصلات هم باز همین سنخ هم العدد اما زوج و اما فرد، فردش چیه؟ انفصال ها قضیه منفصل حقیقیه، یا اینه یا این، قضیتون صادقه درست هم هست، اما خود مفاد انفصال فردشیه که عدد یا اینه یا این، فرد نداره. لذاست که میبینید دیگه طبیعیه انفصال، انفصال طبیعی نداره، خودش اگه فرد داشت طبیعی براش خوب بود، لذا ظرفیت فرد داره. ظرفیت ولو نسبت رابطه است معانی حرفیه، ولی فرد دارن نشون بده تو خارج.
هر چیز فردش دوشه بزنن طبیعت داره
فعلا، چون طبیعی منوس ما ارتکاز ما است، طبیعی اونیست که
فرد شما این نیست که هر چیزی فرد داشته باشه لزومن طبیعت داره، یعنی شما به این که مثلا اون چیزی که فرد ندارن طبیعت هم ندارن، اینجوری میخوایم
عکسش پس رفتی
چیز
داره دوتاش ربطی به هم نداشت، هر چیزی فرد داره طبیعی هم داره. خب چی حالا؟ پس یعنی هر چیزی فرد نداره طبیعی نداره؟ لازمه نداره معاملش چرا؟ هر چیزی فرد داره طبیعی هم داره، اما جایی هست که طبیعی داریم ولی فرد نداره، جایی هست که نه طبیعی داره نه فرد، اینش منظور من. چرا؟ چون اصلا ریختش ریخت فرد دار بودن. ببینید شریک الباری شما بگید فرد نداره درست، و استحاله تناقض بگید فرد نداره، اما بگید اون فرد محاله، اینجور نیست؟
کلی روابطی در واقع که میتونیم بگیم بین چند چیز کلی وجود دارند رو میشه گفت که این وضعیت رو پیدا میکنه، یعنی ما مثلا در مورد مجموعه اعداد طبیعی یک سری
تو بریم جلو، چون که همون گفتیم استحاله تناقض فرد نداره، فرد داره دیگه، یعنی فرد استحاله تناقض فرد خارجی بالفعل محقق نداره، اما یا مثلا شریک الباری یکی از افراد استحاله تناقضه، مثلا نمیشه گفت، یا فلان مسئله از افراد این نمیشه گفت.
چرا؟ اینکه
من فرد آخر فرد داشت یا نداشت، یعنی استر نماز جز استفزامات دیگه.
اینجا بخواییم نگاه بکنیم العدد و اماز و جنوب اما فردان هم فرد داره، هر عددی رو توش بذاریم همین بزیم. چرا دیگه؟
اماش نیم عدد یا فرد است یا زوج، اما نیست،
اما نداریم
برای استحاله تناخست که شما میگید اون میره سر فرد های فرضی که فضای بسیار ظریفیه. تو کلاسیک ما دائما با حمله اولی شای حلش میکنن رد میشن، من که هرچی این سالا فکرش کردم با حمله اولی شای حل نمیشه. تو فضای این صد سال اخیر که بحثا کردن، من خیلی نخوندم رسالاشونا، یک چیزی نسبت میدن تو برهان صدیق که بحثش میکردیم تو پاورقش بود به ماینون، که میگه موجود چی هستی های ناموجود، چی بود میخوندیم هستی های ناموجود، یعنی فردی که هست ولی موجود نیست، از ظاهرش میگه کی اینا گفته، ولی خب از مکاتبیست که هست. و اتفاقا اگر از سبک مثل خود رساله اندیشه حرف میزده که من نمیدونم نارو مطالب بزرگی گفته، نه درک نکردن دیگران، اگر نه فقط این مشکلی داشته میخواست حل کنه با این الفاظ کلاسی، ما کارش نداریم، ولی اگر نه میفهمیده، ولی زاست که فرد مفروض، حالا فعلا برای که ما بحثون بره جلو، تناقض افراد مفروض داره محاله نیستن، ولی مثلا یکی از فرد هاشیه اینه که مثلا زید در آن واحد هم باشد هم نباشد، این مستاقیست برای تناقض که محال است، نه یعنی موجود است، فردی از اونه ولی محال. اون این فرد چجور فردیه؟ اون میگه که پس این فرد هست که شما دارید متصفش میکنید به استحاله، ثبوت شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له، الا این فرد واقعا محاله، نه اینکه من فرض بگیرم محاله. پس وقتی واقعا محاله یه چیزی هست که متصف است به ضرورت سر. اینجا فضاهای اوسعیت نفس هم خوب مطرح میشه این فضای سال. لذا اون فردارا بله، لذا تو این فضا من عرض میکنم طبیعی اینجوری ذهن خیلی خوشش نمیاد. اینجا بگه طبیعی، طبیعی استعاله تناقض. چرا؟ چون فردش فرضیه، فرد محکوم الله بخیر. اما چرا معانی حرفیه را که شما فرمودید طبایه را به راحتی میتونیم طبیعت درش بکار بذاریم. حالا کدوم آقا این فرمودید طبیعی میگه نمیگه؟ میکنیم شما فرمودید میگفتن طبیعی به کار میبری یا نه؟ این میخوام عرض کنم بله، ما در حوزه اوسعیت تا اونجایی که بله ما میتونیم فرد منوس خودمون پیدا بکنیم طبیعی هم به کار میبریم ولو کلاسیک نباشه. اما جایی که با فردای فرضی مواجه میشیم یا اون جایی که اصلا فرد فرضی هم براش معنا نداره، همین که عرض کردم استلزامات خیلی ظریفه در دقت در امرش و اون حوزه استلزامات در اوسعیت نفس الانوز وجود دستگاهی برای خودش داره.
وقت تموم شد، تا ما فقط این انگیت کنیم به بحث مربوطه. انگیت که شما دیروز در راه اومدید بحث ابهام و یه مقدار بحث دارید که ابهام فقط نمیدیم تا فرد، ابهام توی ماهیت و طبیعت هم هست. حالا ارزم اینه که به همین ترتیب ممکنه بریم ادامه بریم ابهام توی استلزام ممکنه باشه. این حوزه های ابهام ها فقط دعوی
تشکیل ممکنه. من اینجا هم از چند روز پیش نوشتم برای سبب ما میخواستیم بخونیم. من قبل از اینکه سبب ما شروع کنیم حالا دنبال فرمان شما میخواستم بگم دو سه روزه بحثای دیگه پیش اومد. من در یک کلمه میگم اندازه ای که ذهن قاصر من یه چیز آمده به ذهنم برای اینکه شما هرچی فکرش کنید ادامش باشه، سوجهی باشه برای اینکه ادامه بیدید فکر خودنا. عرض کنم که ببینی در طبایع و ابهام اگر در ماهیت بیاد، ما میگیم شرط تحقق ابهام در طبایع اینه که به عنوان مبدأ طبایع سلسله مراتبی دارن که میرسیم به بسیط‌ترین طبیعی و از اون طبیعی بسیط ترکیبات سایر طبایع پدید میاد. الان ببینید همین یه طبیعی بود زید در خانه، منو شو طبیعی فرض بودن مثالی که الان مطرح بودم. من گفتم خب ده دقیق قدش که نیست، گفتن یعنی زید در خانه ساعت ده، اینجوری شد دیگه قید بزنید. این الان شما چیکار کردید؟ همه اینا رو که جمله دونه نگاه کنید همش ترکیب طبیعی است. ساعت ده به صورت کلیش مال روز جمعه، باز کلی روز جمعه، کدوم روز جمعه؟ ساعت ده کدوم ساعت ده؟ تمام اینا طبیعی کلی است به هم دیگه ترکیب میکن. بنابراین اول قدم اینه که طبیعی بسیطه داریم، بعد طبیعی مرکب است، طبیعی بسیطه پدید میان. در طبایع مرکبه هرگاه ما مفتوح گذاشتیم اضافه ی قید دیگر، طبیعت دیگری، یعنی هر طبیعت مرکبی که لا به شرط باشه از انضمامی طبیعت دیگه، این درش ابهام میاد. اما لا به شرط از طبیعت جهت گرفته خاص. ببینید گاهی میگیم که مثلا همین مثالی که اومد بگم اینو درست در میاد تا آخری، مثلا شما میگید مربع، میگید مثلث، بعد میگید شش مسدس، بعد میگید کثیر الاضلاع. کثیر الاضلاع چی؟ یعنی خیلی است، خیلی به این معنا که یعنی ما نشرط کردیم شش تا، نه کمتر نه بیشتر. مسدس که پنج تا داشته باشه مسدس، هفت تا داشته باشه مسدس. اما وقتی میگه کثیر الاضلاع یعنی هر کدوم اینا باشه خوب. زل اومد لا به شرط بود، ولی وقتی اومدن داره نقش انجام میده، داره کار انجام میده. در طبایعی که تشکیک درش میاد میتونه اینجوری باشه، یعنی طبایع با هم دیگه ترکیب میشن، اشتراک مساعی میکنن. در اشتراک مساعی این طبایع هرگاه انضمام یک جزء جهت دار، جزء جهت گرفته، هرگاه انضمامش لا به شرط باشه سبب تشکیک میشه در متن طبیعت، در متن ماهیت. حالا شما فرمودید من عنوان یک خلاصه ای روش تعامل بکنید سر میرسه یا نه؟
انضمام
انزمام یک طبیعتی به یک طبیعت مرکبه دیگه ای برای اینکه مزیق ترش بکنه، تو اینجوریه دیگه، یا مزیق ترش هم بلکه نکنه، حالا اون بحث جای خودش، فعلا یکی از اهداف تزیقه، گاهی توسعه است. ولی وقتی که این میاد زمینه میشه، اگر لا به شرط از اون باشه لازمش تشکیل، اگر به شرط شی باشه یا به شرط لا باشه نه تشکیل نمیاد. ضلع چهارم وقتی به مثلث اضافه میشه میشه مربع، الان این تشکیل درش نیست، نه سه ضلعی مربع است ضعیفتر، نه پنج ضلعی مربع است شدیدتر، اصلا پنج ضلعی و سه ضلعی تشکیکی نیستن در چهار ضلعی. اما کثیر الاضلاع صد ضلعی با یه میلیون ضلعی همشون کثیر الاضلاع، درست شد؟ اما چی اجازه داده که اضلاع زیاد بشه و در کثرت اضلاع هم شدت و ضعف؟ چی بهش اضافه داده؟ افراد، یعنی خود ماهیت، خود طبیعت کثرت، مفهوم کثرت را اضافه کردید به چی؟ به اضلاع، نه مفهوم چار. وقتی عدد چار را به زل زمینه میکنید، زل یه طبیعته، میگید چهار تا این زل، درست شد؟ میشه غیر تشکیکی. اما مفهوم کثرت زمینه میکنید به زل، میشه چی؟ میشه تشکیکی. چرا؟ چون تو مفهوم کثرت طوریست که به شرط شی یا به شرط لا از یه چیزی نیست، سعه داره، ترکیب طبقی خیلی
داره. تشکیک رو در همون جهت هم فقط
در بله بله،
نه در چیز مثل در... زل،
در چیز مثل
زل،
بله بله،
در اون لحاظ نکرد،
بله. یعنی تشکیک حیثیه، هر ماهیتی اگر تشکیک در نفس ماهیت بود از حیث انزمامه یه طبیعت خاص است، از اون حیث میشه صاحب تشکیک، اگر لا به شرط باشه، و اگر نه نسبت به یه حیث دیگری منجز بود، از اون حیث میشه چی؟ میشه غیر صاحب تشکیل. بله. مثلا زل از حیث طولش میگیم زل چیه؟ میگید یه خط، خطی که چقدر طول داره؟ لا به شرطه، نه حتما کم باشه نه حتما زیاد، لا به شرطه. وقتی این لا به شرط شد نتیجه چی میشه؟ لا به شرط این میشه که افراد زل کم و زیادن، تشکیک در طول زل ها از ناحیه افراد زل، یا نه خود ماهیت زل طول مثلا طوریست که این را میاره. البته اینجا مثال ها نزدیک هم دیگه از تو سری چی میشه با هم دیگه خلط میشه، الان که خود این هم سر برسه یا نه من فعلا نمیدونم. بله
توی این مثال ها خواهد نمیدونه سمت افراد میشه.
بله بعد طول ها. از حیث طول ببینید
افراد دیگه،
یعنی این مفهوم طول است که اجازه میده که افراد اینقدر باشن، یا نه خود افرادن که طول را کم و زیادش میکنن، واقعا خیلی فرق میکنه. مفهوم طول توریست که اجازه میده اینا افراد او باشن، یا این افرادن که طولا بالعرض کش و ناقصش میکنن؟ کدوم؟ خود طول خیال میکنه، اصلا خود طول توریست که در بر میگیره این افراد را، نه اینکه چون این افراد اینجوری هن بلعرز طول هم دیگه کم و زیاد میشه.
مگه اینکه طول رو هم به هم معنی که در صد مطرح کردید برای کرد، بازم بگیم از افراده که طول در چیز نیست،
ما کلی طول داریم، طبیعی طول داریم،
کلی صد هم داشتیم،
برای آثارش فرق، ما منکر نشدیم کلی شما را
میدونم،
ارز کم وقتی
اگه همون نگاهی که در
خب
چیز داشتید باید میخواییم فرشش کنیم، واقعا فرشش کنیم، همون رو هم همون نگاه کار بردید نسبت به طول داشته باشیم،
بسیار خوب،
مثلا فرض کنیم میخواییم واقعا به چیز فاصله بفرسیم،
خب
یک کار عملی عینی خارجی انجام،
بسیار خوب،
ما طبیعتا متأثر از فرق میشیم.
اون کار ما، یعنی اون کار ما متأثر است از طول شخص فرد خط خارجی، درست هم هست، اما رمز این که کلی طول تونسته چند تا فرد متفاوت داشته باشه، رمزش خود افرادن، یعنی چون افراد مختلفند طولم به ازای هر کدوم کم و زیاد میشه، یا نه چون خود مفهوم طول طوریست که میتونه این افراد کم و زیاد داشته باشه، اوست که اجازه است کم و زیاد شدن افراد رو داده.
خب به این معنا اصلا میتونید اینجوری چیز مثال پیدا کنید که جای افراد باشن که موجب بشن که چیز بشه. من هر چند تا فکر کنم مثلا انسان که مثلا متعلق شدن بقدره با نگاه به خود مفهوم
انسانه
که
میگه مال افراد انسان. مثلا انسان های آفریقایی اروپایی تقسیم بندی میکنه دیگه. این تقسیم بندی مال طبیعت است، مال فرد طبیعت است که خودشان اجازه داده آفریقایی اروپایی بشن.
احسن،
یکی از چیزها شد. ببینی الان آفریقایی اروپایی بودن مال مکانه، مکان به فرد اینو تحمیل کرده نه انسانیت. اما در افراد طول که کم و زیاده چی به اونا اجازه میده که کم و زیاد بشن؟ خود طول
اینجوری میشه
قاعده. فعلا این گفتم یه چیزی به ذهنم بود، من جای یاد داشت کردم.
نه این الان با هر شونی قاعده جایی در اومد هر جمع زمان و مکان
یکی بله، ولی قاعده کلی ترش که مقصود من اینه که خلاصه ما فرد داریم ها. به یه چیزهایی داریم که فقط از ناحیه فرده و یه چیزهایی داریم از ناحیه طبیعت. اگه ما اینا رو جدا کردیم و با سوالات خوبی مرز اینا رو شناختیم و ذهن ما سریعا بین فرد و طبیعت جدا کرد و آثاری که بر فرد باره مثل غالی پن کردن و آثاری که بر طبیعت باره که اصلا کار به فرد نداره سبه.
و دسته های دیگری که ممکنه باشه بحث
امروز دیگه
و ممکن است که یه آثاری داشته شیم نه از ناحیه طبیعت باشه نه از ناحیه فرد باشه اما تشکیک باشه. مثلا بخاطر مثلا تو استرزام ممکن من بحثی کشیدم بخاطر این
ما فعلا تصورش نکردم. بله
نه ما منطقا هر شما اختزایی
استرزام الان من تصورش نکردم.
من فکر نکردم فقط شما گفتید گفتم شما دارید میگید که فرد ماهیت اما طبق مبنای شما تو نفسون هم اوسع از فرد و طبیعت ممکن است تو دستای دیگه هم چیز پیدا کنه.
میگم اصلا فضاهای نفس الان وقتی جدا نشد واقعا انسان وقتی اون از احکامی که حوزه های قبل او تحمیل میکرد ذهنشا در برد و رفت تو خود حوزه خودشا دید و بعد خواست نامگذاری کنه توصیف کنه. خیلی چیز هست که تا نرفته اونجا ذهن شهود نکرده هرچی بگه به خودیه هی داره از یه جای دیگه تشبیهی تحمیلی چیزی لذا ما اونا فکرش نکردم. باید ببینیم بینشنه آدم مرد رو نگاه کنه خود ذهن ببینه. فعلا تشکیک تو این مطلبی که من شما فرمودید و به ذهن من بوده عرض کردم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و طاهرین.